رادیو فرداست.
ساعت 19. با سلامی دوباره همکارم بهروز کارونی آماده است تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی ما برساند.
شورای امنیت نگرانی عمیق خود را درباره بازداشت 15 ملوان بریتانیایی ابراز داشت. دولت بریتانیا خواستار صدور بیانیه شدیدتر و محکوم کردن ایران بود، اما روسیه از اعضای دائمی شورای امنیت با آن مخالفت کرد. در این میان امیر جونز پری، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، صدور این بیانیه را نشانه عدم موفقیت دولت مطبوع خود ندانست. دولت بریتانیا در جلسه امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در برمن آلمان از آنها می‌خواهد با اتخاذ تدابیری ایران را به آزادی ملوانان و تفنگداران بریتانیایی وادار کنند. به دنبال پخش تصاویر و مصاحبه با افراد نیروی دریایی بریتانیا از شبکه‌های خبر و العالم جمهوری اسلامی، تونی بلر نخست وزیر بریتانیا این اقدام را حرکت زشتی نامید که فایده‌ای برای ایران نخواهد داشت و گفت این عمل تنها سبب انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران می‌شود. همچنین وزارت خارجه بریتانیا اقدام جمهوری اسلامی را سوء استفاده بی‌شرمانه از این افراد خواند و آن را محکوم کرد. مارگاریت بکت وزیر خارجه بریتانیا نیز امروز گفت در یادداشت جمهوری اسلامی به بریتانیا هیچ نشانه ای از تمایل ایران برای برون رفت از وضع دشوار کنونی وجود ندارد. دولت بنگلادش میگوید 6 مسلمان افراطی ستیزگر را به جرم بمبگذاری و حملات تروریستی در سال 2005 میلادی اعدام کرده است. صدیق الاسلام بنگلا بای، رهبر گروه غیرقانونی جاگراتا مسلم جنت و شیخ عبدالرحمن، رهبر جمعیت المجاهدین در بین این 6 نفر بودند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا از کاخ سفید و کنگره خواست با همکاری یکدیگر زندان نظامی گوانتانامو را تعطیل کنند. آقای گیتس که در جلسه‌ای برای بودجه دفاعی در کنگره سخن می‌گفت، از تعطیل شدن زندان گوانتانامو حمایت کرد، اما افزود برخی از زندانیان بر اساس اعترافاتشان هرگز نباید آزاد شوند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد همکاری برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا در راه اندازی سپر دفاع موشکی در اروپا به روابط این کشورها با روسیه لطمه خواهد زد. پارلمان اروپا استقلال کوزوو از صربستان را مورد حمایت قرار داد. استقلال کوزوو عضویت این کشور را در سازمان‌های بین‌المللی هموار کرده و باعث دریافت کمک‌های مالی برای بازسازی آن خواهد شد.
با تشکر از شما آقای کارونی که باز هم تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و اگر خبر تازه دیگری داشتید باز در استودیو رادیو فردا منتظر شما هستیم. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، بانک مرکزی ایتالیا بانک سپه را در روم تحت کنترل خود درآورد. گزارشی از احمد رفعت. گرانی در ایران بیداد می‌کند. گزارشی از یلدا افضلی و بهروز کارونی. برنامه از جمعه تا جمعه را می‌شنوید. بازگشت محمد نصیری، قهرمان وزنه‌برداری ایران پس از 26 سال به تهران. و خبرهای داغ داغ ورزشی از فریبرز غریب. با رادیو فردا بمانید. بازداشت 15 ملوان بریتانیایی توسط ایران تنها جزء کوچکی از تاریخ روابط متلاطم انگلیس و ایران است. خبرنگار نشریه گاردین چاپ لندن میگوید اغلب ایرانیان به انگلیس به چشم یک قدرت پیر استعمارگر مینگرند که هنوز در امور آنها دخالت میکند. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به این مقاله.
گاردین میگوید خصومت ایران علیه بریتانیا به دوران استعمار و تاریخ طولانی دخالت‌های انگلیس در ایران باز می‌گردد که مردم عادی ایران در آن سهیمند. این احساسات منفی به گفته گاردین نه زمان می‌شناسد، نه تحصیلات، نه طبقه اجتماعی و نه احساسات سیاسی. از دید مردم ایران انگلیس حتی بیشتر از آمریکا دشمنی واقعی است و ایرانیان معتقدند که این استعمارگر بی‌رحم همچنان پابرجا و سالم است و علیه منافع ایران فعال. خبرنگار گاردین می افزاید این نظر در روزهای اخیر در تهران هم مشهود بود. یک جوان 24 ساله به او گفت: آنقدر سن و سال ندارم که تاریخ بدانم، اما همه میگویند انگلیس در پس حکومت روحانیون است و اگر هم نباشد حتما با آنها رابطه دارد. گاردین میافزاید بخش عمده این برداشت از نقش بریتانیا در کشورهای جهان سوم به ویژه ایران در 100 سال گذشته ناشی میشود که در دو دهه اخیر به خاطر روابطش با آمریکا و شرکتش در حمله نظامی به عراق و افغانستان تشدید شده است. روابط ایران و بریتانیا در واقع از اوایل قرن 19 آغاز شد که در جریان جنگ سرد میان انگلیس و روسیه تزاری موسوم به بازی بزرگ، انگلیس از ایران به عنوان سپری علیه روسیه برای تقویت موضعش در هند استفاده کرد و سپس با ایجاد دشمنی میان ایران و روسیه در سیاست‌های ایران نفوذ یافته و نفت ایران را در انحصار خود گرفت. به دنبال آن به گفته گاردین، پادشاه بعد از پادشاه به خاطر دریافت کمک‌های مالی برای حفظ دربارشان به انگلیس امتیازهای متعددی از جمله احداث خط آهن و بالاخره امتیاز استخراج منابع نفت ایران را دادند که برای آن دولت پادشاهی تنها 20 هزار پوند انگلیس دریافت کرد. گاردین می‌افزاید در سال 1921 انگلیس که در جستجوی رهبری برای جایگزینی سلسله قاجار بود، کاندیدای خود را در رضاخان پهلوی یافت که به همراهی بریتانیا سیاستی سختگیرانه برای مدرنیزه کردن ایران در پیش گرفت. اما رضا شاه در سال‌های 1930 دست دوستی خود را به سوی هیتلر و آلمان دراز کرد که به ایران پیشنهاد داد یک سیستم راه آهن سراسری در ایران احداث کند، اقدامی که بریتانیا به خاطر آنکه هجوم احتمالی به هند را تسهیل می کرد سخت از آن وحشت داشت. در نتیجه انگلیس در سال 1941 به ایران حمله کرد و جنوب آن را تحت اشغال خود درآورد. رضا شاه مخلوع شد و به جای او پسرش محمد رضا پهلوی بر تخت نشست. اما وی هرگز عاملین سوء رفتار با پدرش را فراموش نکرد و مردم ایران هم به همین گونه. رویارویی ایران با انگلیس بر سر امتیاز استخراج نفت هم به این خصومت دامن زد تا سرانجام ایران نفت را ملی اعلام کرد و به این رابطه پایان داد. بنا به این مقاله، محمد رضا شاه در آخرین روزهای سلطنتش به سفیر آمریکا گفت در پس تظاهرات انقلابیون دست انگلیس را می‌بیند. گاردین میگوید حکومت انقلابیون هم اما با انگلیس روابط حسنه نداشت و به ویژه حمایت لندن از صدام حسین در جریان جنگ عراق به این خصومت دامن زده و اشغال عراق و افغانستان به همکاری آمریکا و انگلیس. در هر حال گاردین میگوید 15 ملوان بازداشتی بریتانیا در ایران اگر هم از این تاریخچه اطلاعی نداشتند، در حال حاضر در حال تجربه بخشی از ادامه آن هستند.
فریبا مودت گزارش میداد. بانک مرکزی ایتالیا از صبح روز جمعه شعبه ایتالیای بانک سپه را در اجرای تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت کنترل خود قرار داد. همکارم احمد رفعت در روم.
بانک دیتالیا یا بانک مرکزی ایتالیا که نظارت بر کلیه بانک‌های فعال در این کشور را عهده دارد، صبح روز جمعه اعلام کرد شعبه ایتالیایی بانک ایرانی سپه را تحت کنترل خود قرار داده است. در اطلاعیه بانک مرکزی ایتالیا اشاره می‌شود در اجرای مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن این امر که نام مالی در فهرست سازمان‌هایی که باید مورد تحریم قرار گیرند دیده می‌شود، تصمیم گرفته شد این بانک تحت کنترل قرار گیرد. در ادامه اطلاعیه رسمی بانک مرکزی ایتالیا همچنین اشاره می‌شود بر مبنای اصول 76 و 77 قوانین بانکی، اداره موقت بانک سپه در روم به عهده دو کمیسار که از سوی بانک مرکزی تعیین شده اند واگذار می شود. رادیو فردا در تماس با بانک مرکزی ایتالیا مطلع شد این دو کمیسار از روز 26 ماه جاری مارس برابر با 6 فروردین در محل بانک سپه در روم مستقر شده اند. با این تصمیم بانک در آینده فعالیت‌های بسیار محدودی خواهد داشت و تنها حساب‌های جاری کسانی که مشکوک به نظر نیایند باز خواهند ماند، در حالی که حساب‌های مشکوک تا اطلاع ثانوی مسدود خواهند ماند و بخش عمده فعالیت‌های مالی این بانک نیز متوقف خواهند شد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و موج جدید گرانی در شروع سال تازه خورشیدی نگرانی زیادی را در جامعه ایران ایجاد کرده است. یلدا افضلی.
الان گوشت 5 تومن مرغم 2300 توش میشه. میگم که دیگه از هزار پایین ندارم. سری شب عید یه کامیون مثلا اومده سر خیابون ایستاد کیلو 700 تومن داده. اونم مثلا میوه در جگ نبود. یه سری روشون مثلا میوه در 300 برای 6 7 کیلویی. چند تا میوه سالم گذاشتم زیرشون آی پلاسیدا مثلا. همون یه روز جلو عید بوده. دیگه جمعش کردن را.
جلوی که بیدار میکنه همه جای ایران. واقعا قیمتا از قبل از عید تا الان شاید دو برابر شده باشه.
میوه شرزن پرتقالی 7-800 تومانی از آن 1200 به بالا یعنی میوه خوب بخواهی خرید از کلوی 1400-1500 این کلوی خوده شده.
دولت چرا این هر سال این کارو میکنه؟ 2000 خورده 2400 تومان برای 1 کیلو مرغ کی میتونه بده؟
موج گرانی در سال 86 شهروندان را غافلگیر کرده است. به گفته شهروندان قیمت کالاهای ضروری بین 10 تا 25 درصد افزایش داشته و این آمار با رقم‌های اعلام شده از سوی دولت کاملا متفاوت است. هرچند بیشتر کالاها به موازات هم افزایش قیمت چند درصدی داشته، آنچه بیشتر قابل توجه است گرانی قیمت گوشت، مرغ، میوه و تخم مرغ است. یک ماه پیش از شروع سال جدید، وزارت بازرگانی از طرح توزیع اقلام ضروری مردم در شب عید خبر داد. اما با وجود توزیع بعضی اقلام ضروری سبد خانواده هم نتوانست موج گرانی را مهار کند. در حال حاضر گوشت در بازار به قیمت 5 تا 7000 تومان فروخته می شود و این رقم با نرخ اعلامی وزارت بازرگانی 2 تا 4000 تومان اختلاف دارد. کاظم صمدی رئیس اتحادیه گوشت تهران می گوید با توزیع 17 تن گوشت منجمد انتظار می رود که بازار گوشت در ایام تعطیل نوسان زیادی نداشته باشد. او می گوید که گوشت گوسفند 150 تومان در چند روز تعطیل شروع سال افزایش داشته، اما یک خانم خانه‌دار در تهران در یه موج جدید گرانی میگوید
همه قیمت تقریبا 20-25 درصد افزایش داشته. خیلی بوده، مثلا گوشتی که 5000 خورده الان که 6 بوده 7 تومن می‌خرید. همه چیز گرون شده، مثلا سفرون 1700 تومانی رو الان باید بخرید 3 خورده 4 تومن. هنوز چیزی نشده، رانندگی قیمت تاکسی‌هاشون رو بالا بردن.
افزایش قیمت‌ها تنها مربوط به کالاهای اساسی خانواده نیست، بلکه پوشاک و قیمت تاکسی‌ها و حتی قیمت آهن هم به موازات آنها بالا رفته. از یک شهروند آذری در این باره عقیده دارد.
مرغ از اول سمت 1400-1300 بود، الان 2000 خورده شد تقریبا. من حتی گوشت 6500 گفتم دیروز به من.
گرانی یکی از بزرگترین چالش‌های دولت محمود احمدی نژاد انتقادات زیادی را متوجه دولت نهم کرده است.
چیزی که پیداست اینه که هر سال دولت قول میده که این قیمت ارزون میمونه، درصدی هم گرون نمیشه، ولی شب عید همه چی گرون میشه، نه حقوق مردم زیاد میشه، نه پول زیاد دست مردم میاد، بلکه فقط قیمتا میره بالا. هر سال هم قول میدن ولی هی تورم بالا. شب عید در واقع همه انگار یک سری گردنن، همه میخوان هم دیگه را لخ کنن. اینجوری است وضعیت این مملکت.
رشد بی سابقه قیمت ها و اعتراضات مردم تا به آنجا بالا گرفت که بعضی مراجع قوم هم از رئیس جمهوری ایران خواستند که راه حلی برای حل این مشکل پیدا کند. کارشناسان اقتصادی اما عقیده دارند که با افزایش نقدینگی در جامعه و آزاد بودن واردات، قول گرانی به این راحتی ها مهار نمی شود.
در همین زمینه، یعنی گرانی کالاهای مصرفی در ایران، همکارم بهروز کارانی گفتگوی دارد با دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در ایران.
دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در ایران، درباره موج گرانی‌های اخیر به ویژه در روزهای پیش و پس از آغاز سال نو خورشیدی به دلایلی چون زمان، مکان، کالاها و عرضه و تقاضا اشاره می‌کند.
این 4-5 کلمه نشون میده که عده زیادی میخوان خریدهای شب عید رو انجام بدن، پولهایی از این طرف اون طرف بهشون میرسه و از اون طرف هم عرضه کنندگان یک نوع انحصار مکانی و زمانی دارن که بتونن قیمتهای خودشون رو کم و بیش به مصرف کننده تحمیل کنن.
این اقتصاددان در مورد اینکه چه راه حلی برای تورم در ایران وجود دارد میگوید حل تورم در وهله اول به آزادسازی اقتصادی، تزریق رقابت و رابطه با جهان و مرتبط کردن بازار ایران به بازارهای بین المللی و عرضه و تقاضا ارتباط دارد.
مثل همه جای دنیا وقتی یک اقتصاد به اقتصاد جهانی ربط داشته باشه، تفاوت قیمت ها روز به روز کمتر و کمتر میشه و در نتیجه خود رقابت هست که تعیین میکنه کالا در کجا تولید بشه، که در یک اقتصاد تقریبا دولتی که بیش از 70% امکانات در اختیار دولت مخصوصا در مرتبط است با درآمد نفت، این اقتصاد از مزایای رقابت در سطح جهانی محروم، واردات انجام میشه ولی واردات در واقع در انحصار گروه خاصی هست که این گروه خاص مسلط هستند بر بازار و شبکه توزیع و در رابطه با بنکدارها و مغازه‌دارها. این سیستم یک سیستم بسیار معیوبه.
دکتر علی رشیدی در ادامه به تعداد بسیار زیاد مغازه‌های کوچک در شهرهای ایران اشاره دارد که صاحبان آنها هزینه‌های خانواده‌شان و سایر هزینه‌ها را بر روی بهای کالاها حساب می‌کنند.
این بدترین نوع سیستم توزیع است در دنیا که عامل اصلی اون هم عقیم بودن اقتصاد است از نظر ایجاد شغل‌های مولد، یعنی بسیار زیادی از روی ناچاری میرن دنبال باز کردن مغازه. مثلا یه پدر مغازه‌شو دو قسمت سه قسمت میکنه برای اینکه برای تا پسرش کار ایجاد کنه، در حالی که در دنیا این سیستم قرن 19 هست و امروز یک فروشگاه بزرگ میتونه با مثلا 20 نفر پرسنل جای 500 مغازه رو بگیره، که البته چون مقامات مملکت درکی از تاریخ تحولات اقتصادی ندارند به درست کردن مثلا فروشگاه بزرگ ایراد میگیرند و خوششون میاد که مثلا هر کس هر جایی دلش خواست مغازه باز کنه و خیال میکنن که این یه کار مثلا اقتصادی.
این اقتصاددان در این حال اعتقاد دارد که خرج تمام درآمد نفت توسط دولت، چه در قالب بودجه و چه در قالب متممهای بودجه و تمرکز آن در دست گروه‌های خاص، موجب تقلیل ارزش پول و افزایش فشارهای تورمی می شود. دکتر علی رشیدی در این ارتباط به افزایش بیش از 40% نقدینگی و افزایش هزینه های دولت در مقایسه با نرخ تورم در یک سال گذشته اشاره می کند و می گوید کلید حل تورم در دست دولت است. اما دولت این توانایی را ندارد و این در حالی است که مجلس هم در جهت حل مشکل اقتصاد که اقشار فقیر جامعه را تحت فشار قرار داده است اقدامی به عمل نیاورده است.
دکتر علی رشیدی اقتصاددان با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد و نوبت رسید به برنامه از جمعه تا جمعه از سعیده هاشمی.
از جمعه تا جمعه.
در هفته که گذشت موضوع دستگیری ملوانان و سربازان بریتانیا نه تنها در ایران که در اکثر رسانه‌های خبری دنیا سرخط مهمترین خبرها بود. در این باره در مجله شامگاهی امشب آخرین وضعیت این رویداد را شنیدید و در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا آخرین خبرها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها را در این ارتباط خواهید شنید. در هفته که گذشت، سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسید. در نشست روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه 1747 پیشنهادی گروه موسوم به 5+1 شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به همراه آلمان به رأی گذاشته شد. این قطعنامه با 15 رأی بدون رأی منفی به تصویب رسید. قطعنامه به ایران 60 روز دیگر مهلت داده است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف کند و با آژانس انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. این سازمان در پایان 60 روز بار دیگر مراتب همکاری یا همکاری نکردن ایران را به شورا گزارش خواهد کرد تا درباره گسترش تحریم‌ها تصمیم گیری شود. پس از تصویب قطعنامه در جلسه شورای امنیت، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران باز هم بر حق ایران در دستیابی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد.
طرح موضوع برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در شورای امنیت هیچ مبنای حقوقی ندارد، زیرا که ارجاع موضوع به شورای امنیت و سپس صدور قطعنامه در این خصوص حتی با حد اقلی از معیارهای حقوقی برخوردار نیست.
آقای متکی تاکید کرد که فشار یا تهدید نمیتواند سیاست ایران را درباره مسئله هسته‌ای تغییر دهد. قطعنامه 1747 تحریم فروش تسلیحات از سوی ایران را در بر میگیرد و از کشورهای دیگر میخواهد که داوطلبانه روابط تجاری و مالی خود را با ایران قطع کنند. همچنین 28 شخص حقیقی و حقوقی با تحریم و محدودیت سفر و مسدود شدن دارایی بانکی مواجه میشوند. باز هم در همین هفته روز سه‌شنبه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که بزرگترین مانور نظامی خود را در خلیج فارس از زمان حمله به عراق در سال 2003 میلادی آغاز کرده است. در این مانور دو ناو هواپیمابر و 100 هواپیمای جنگی با این دو ناو هواپیمابر مشارکت دارند. این مانور همزمان با بازداشت 15 ملوان و سرباز بریتانیایی توسط ایران انجام می‌گیرد، اما فرماندهان آمریکایی می‌گویند که این مانور از پیش برنامه‌ریزی شده بود و به معنای تهدید جمهوری اسلامی ایران نیست. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرده است که این مانور در خارج از آب‌های ساحلی ایران انجام می‌شود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه 29 مارس در واکنش به مانور نظامی آمریکا در خلیج فارس واشنگتن را به احتیاط بیشتر برای جلوگیری از دامن زدن به تنش‌ها در منطقه فراخواند. آقای لاوروف گفت خلیج فارس اکنون منطقه‌ای بسیار حساس است و هر گونه اقدام به ویژه استفاده از ناوگان جنگی و دیگر نیروهای نظامی بایست با احتیاط بیشتری به کار گرفته شود تا به گسترش تنش‌ها در منطقه منجر نشود. در حالی که برخی کشورهای جهان از مانور نظامی آمریکا در خلیج فارس ابراز نگرانی کردند، سپاه پاسداران ایران وجود چنین مانوری را انکار می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دریادار تنگسیری، فرمانده منطقه یکم دریایی سپاه، اظهارات فرمانده ناوگان پنجم آمریکا درباره برگزاری رزمایش بزرگ آمریکا در خلیج فارس را تکذیب کرد و گفت با مشاهدات نزدیک ما در روزهای اخیر نیروهای آمریکایی هیچ گونه رزمایشی را برگزار نکردند و اظهارات فرمانده ناوگان پنجم آمریکا درباره برگزاری بزرگترین رزمایش نیروهای آمریکایی طی 4 سال گذشته و پرواز 100 فروند هواپیما از ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس صحت نداشته است. باز هم در همین هفته در جریان بازجویی از کریستوف دو مارژری مدیرعامل شرکت فرانسوی نفتی توتال به اتهام پرداخت رشوه به مقام‌های خارجی از جمله ایرانی نام مهدی هاشمی رفسنجانی برای دومین بار در دو سال گذشته به اتهام دریافت رشوه از شرکت‌های نفتی اروپایی مطرح شد. مدیرعامل توتال پرداخت مبلغ 60 میلیون یورو به مقام‌های ایرانی برای امضا کردن قرارداد میدان گاز پارس جنوبی را مطرح کرده است. مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر کوچک اکبر هاشمی رفسنجانی، در زمان عقد قرارداد پروژه پارس جنوبی میان ایران و شرکت فرانسوی توتال، ریاست شرکت گاز ایران را بر عهده داشت. وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است: من این اتهام را که به کلی غلط است رد می کنم و هیچ ارتباطی میان من و توتال وجود ندارد.
و محمد نصیری قهرمان نامدار وزنه‌برداری ایران بعد از سالها دوری از وطن صبح روز پنجشنبه وارد تهران شد. یلدا افضلی.
محمد نصیری طلایی ترین مرد تاریخ وزنه‌برداری ایران بعد از سالها دوری به وطن برگشت. نصیری تنها ایرانی است که در 4 دوره بازی‌های المپیک و 3 دوره مسابقه‌های آسیایی برای ایران افتخار آفرینی کرده است. نصیری در بازی‌های المپیک مکزیکو سیتی با بلند کردن وزنی 150 کیلوگرمی همه را مبهوت کرد. او بعداً این رکورد را در حرکت دو ضرب به 151 کیلو نیم افزایش داد و 13 سال رکورددار حرکت دو ضرب جهان در دسته خروس وزن‌ها یعنی وزن 56 کیلوگرم باقی ماند. به گفته منوچهر بروبن مربی سابق او، وزن برداری جهان تا به حال چنین پدیده‌ای را به خود ندیده است. بروبن عقیده دارد که او بی‌رقیب‌ترین وزن بردار جهان در زمان خود بوده است.
من عضو تیم ملی بودم، سال مردی من بود، ایشون عضویت تیم ملی انتخاب شدن و در حدود 2-3 سال ما با هم در تیم ملی وزنه میزدیم. من اینو خدمت شما بگم که ایشون خصوصیات یا نظر استعداد و قهرمانی داشتن که در زمان خودش بی‌نظیر بوده. یعنی یکی از مسائلی که من میتونم بگم ایشون زمانی که در مکزیکو سیتی المپیک مدال طلا میگیره، رکوردایی که اونجا زده بود 10 سال در دنیای رکوردها در مربوط به خودش بوده. یعنی هیچ وزن مرداری تو دنیا نتونست تا 10 سال رکورد ایشونو تغییر بده و در وزنهای 52 کیلو و 56 کیلو صاحب مدال طلا، نقره، برنز و در آسیا هم در همین بعد بدون رقیب بوده و صاحب افتخاری بوده که برای مملکت ما
6 مدال طلای مسابقه های قهرمانی جهان، 3 مدال طلای بازی های آسیایی و 2 مدال برنز در رقابت های قهرمانی مردان جهان هدیه این وزن بردار کوچک اندام صاحب نام به ایران بود. مدال طلای بازی های آسیایی 1977 بغداد آخرین باری بود که نصیری برای ایران به روی سکو رفت و بعد جلای وطن کرد. به گفته حسین حساری، کارشناس و مفسر ورزشی، او حتی حاضر نشد در بازی های المپیک 1992 بارسلونا به تیم وزن برداری ایران سر بزند و تمام وقت در کنار کشتیگیران بود.
به دلیل اختلافات و سمعلی ها بیمحبتی هایی که جامعه وزن برداری در اون سالها به ایشون روا داشت، ایشون هرگز حاضر نشد که در بازی المپیک 92 بارسلونا که در خونه اون برگزار می شد کنار وزن بردار ظاهر بشه.
در طول این سالها فدراسیون وزن برداری ایران تلاش زیادی کرد که این مرد بلند آوازه را راضی به برگشتن کند تا سرانجام نصیری در ساعت 4:30 بامداد روز پنجشنبه وارد ایران شد. در مراسم استقبال او همه بودند، از بزرگان ورزش گرفته تا همتیمی های قدیمی. حسین حساری، روزنامه نگار ورزشی در تهران، درباره مراسم استقبال او چنین میگوید:
من فکر کنم فدراسیون وزنه برداری دستگاه ورزش رو خیلی خوب ازشون استقبال کرد. برای منم ساعت 1 بامداد وارد تهران بشه با تاخیر 4:30 ایشون، بازم اون جماعتی که برای استقبال از محمد نصیری به فرودگاه مهرآباد رفته بودن، اونا همشون با دل و جون اون 3 ساعت و نیم تعامل کردن و انتظار بزرگمرد کوچک وزنه برداری دنیا رو میکشیدن.
محمد نصیری هنوز معلوم نیست چه مدت در ایران میماند، اما از حرفایش کاملا مشخص است که از برگشتن به جمع وزن برداران بسیار خوشحال است.
بالاخره من ایرانی هستم، خانم محمدی دنگوان سالها زحمت و قهرمانی تو همین کشور بوده، حالا هر مسئله بوده که رفتم حالا برگشتم، بسیار بزرگان ورزش مملکتم تصمیم گرفتن که من بیام اینجا با هم دیگه بشینیم صحبت و بتونیم از ورزش کشورمون رو رونق. حالا با این زمانم که من اومدم هنوز که معلوم نیست که هنوز فرما من دسته بعدی میگیرم که من الان باید برگردم به وزی وزیری چشمانم به وزی وزیری.
دنیای ورزش
امروز باز هم یکی از داغ‌ترین بازی‌های فوتبال در ایران برگزار شد، پیروزی پرسپولیس و استقلال. همکارم فریبرز غریب در تماس مستقیم با استودیوی رادیو فرداست. آقای غریب، شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش. سلام عرض میکنم به شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای غریب، امروز چه خبر بود؟
بله، امروز نزدیک به 90,000 80 تا 90,000 خبرگزاری های متفاوت تعداد تماشاگران را اعلام کردند. حداقل 80,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران اومدن، پرسپولیسیا و استقلالیا که 62 دیدار سنتی قرمز آبی پایتخت ایران رو ببینند. این بازی با قضاوت داور آلمانی آقای فیلیکس بیریش و 2 کمکش آغاز شد ساعت 4 بعد از ظهر جمعه به وقت تهران. دقیقه 10 پرسپولیسیا یه پنالتی گرفتند، روی حسین کعبی بازیکن جدید پرسپولیس خطا شد، ضربه پنالتی رو مهرداد مردنچی زد، اما وحید طالبرو بهتر عمل کرد، ضربه مردنچی رو گرفت. اما 3 دقیقه بعد علیرضا نیکبخت واحدی، بازیکنی که سال پیش بازیکن تیم استقلال بود، امسال با پیرن پرسپولیس بازی میکرد، گل اول رو، یعنی تنها گل پرسپولیس رو وارد دروازه تیم استقلال کرد. دقیقه 43 بازی هم علی علیزاده، باز بازیکنی که فصل قبل قرمز پوش بود و امسال آبی پوش شده بود، در این فصل گل مساوی استقلال رو وارد دروازه پرسپولیس کرد. نیمه دوم هم علی‌رغم اینکه دو تیم حملات رو کردن روی دروازه ها، نتیجه دیگه‌ای، گلی دیگه‌ای رد و بدل نشد و 1-1 بازی مساوی به پایان رسید.
آقای غریب، الان هر دو تیم وضعشون در جدول بازی‌های لیگ برتر چگونه است؟
بله، استقلال با کسی 1 امتیاز این مساوی 46 امتیازی شد، شونه به شونه نفس به نفس تیم سایپا قرار گرفت. سایپا هم 46 امتیاز داره، اما تفاضل گل اوریج گلش بهتره. ردیف اول جدول تیم سایپا تیم علی دایی. استقلال هم با 23 بازی و این 46 امتیاز مساوی با سایپا در ردیف دوم. پرسپولیس هم با 34 امتیاز همون جای پنجمش باقی بمونه.
با سپاس از همکارم فریبرز غریب که زنده با استودیوی رادیو فردا گفتگو میکرد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و